نوشته پروفسور آنماری شیمل سخن گفتیم. این بانوی خاورشناس آلمانی در معرفی پیامبر اسلام به گفته ها و شنیده ها اکتفا نکرد، بلکه کوشید پرده ها را کنار زند و با استناد به واقعیت های تاریخی و شواهد قرآنی به ژرف های شخصیت او پی ببرد. همین مسئله جلوه های متعالی و روحانی پیامبر اسلام را به او نمایاند. لذا او کینه‌توزی ها و اهانت برخی افراد غربی به پیامبر را غیر منطقی و غم‌انگیز خواند. شیمل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خورشید نورافشان یاد می‌کند و می‌گوید نور محمدی در سراپای وجود تابناکش می‌درخشید. خداوند نور خود را که محدود به زمان و مکان خاصی نیست به واسطه پیامبر در جهان تاباند. او چراغ روشنی بخش است که از عالم غیب آشکار شد و بر جهان هستی تجلی یافت. این نور در آدم و سپس در پیامبران دیگر ظهور یافت تا آن که در محمد به کمال رسید و گستره پدیده های آفرینش به وجودش کامل شد. در اینجا خانم شیمل مردم را به این نکته نیز توجه می دهد که گرچه محمد به مراتب رفیع نورانی دست یافت، اما در عالی ترین مقامات هم به صورت بنده حق و مخلوق او باقی ماند. این همان موضوعی است که مسلمانان در نماز خود وقتی که بر رسالت او گواهی می دهند قبل از آن اذعان می کنند که محمد بنده خداست. سیمای بشری پیامبر با حقیقت معنوی و روحانی او همگون و هماهنگ است. عارفان در تعابیر زیبای ادبی و عرفانی از نور محمدی الهام گرفتند و ویژگی‌های انسانی او را ستودند. آنماری شیمل نویسنده در فصلی از کتاب محمد رسول خدا حقیقت پیامبری را مورد بررسی قرار می دهد. به اعتقاد او شخصی که از جانب خداوند برای هدایت مردم فرستاده شده باید خود ستوده و دارای خصال عالی و ویژگی های شاخصی چون راستی و درستی باشد. آنماری شیمل می نویسد محمد از آوان کودکی از رسم ناپسند بت‌پرستی در مکه اجتناب می کرد و از شرکت در بازی های دوستان خردسالش دوری می کرد. در حقیقت پیروی از محمد از این جهت اهمیت دارد که او از هر لغزشی و گناهی پیراسته بود و توانست حتی در جزئی ترین مسائل زندگی سرمشق مردم قرار گیرد. هیچگاه اجازه نمی داد غبار گناه بر جان پاکش بنشیند. محمد انسان کاملی است که غرایز و شهوات نفسانی را رام کرد. در همه لحظات زندگی با اندیشه و عمل خواست خدا را به اجرا درآورد و شیطان را تسلیم اراده شکست ناپذیر خود کرد. این ویژگی های برتر در دعاهای مسلمانان نیز بازتاب یافته است. آنها از خداوند می خواهند که وجودشان به همان خصلت های زیبای محمد آراسته شود. خصوصیات محمد چندان منحصر به فرد است که دانشمندان تاکید میکنند برای حفظ احترام بی‌نهایت پیامبر نباید او را با امیران و دیگر مقام ها و سیاستمداران دنیایی مقایسه کرد. پروفسور شیمل در بخش دیگری از کتاب خود معجزات پیامبر اسلام را تجلیگر شخصیت روحانی آن حضرت می‌داند و می‌گوید قرآن معجزه شگفت اوست. این کتاب نه تنها اشاراتی بر صفات و اعمال شریف پیامبر دارد، بلکه از برخی وقایع اسرارآمیز زندگی او سخن می‌گوید. مفسران قرآن، عالمان مشهور و نیز عارفان و شاعران در قرآن مطلب به کفایت یافتند و از آنها داستانها و متونی زیبا پدید آوردند. امی بودن محمد هم شگفتی دیگری است که بر دامنه معجزات او می افزاید. راستی چگونه انسانی که خواندن و نوشتن نمی دانست بر حوادث گذشته و آینده علم دقیق پیدا کرده است؟ دانش بیواسطه او از جانب خداوند با پیامبر این امکان را داد تا همه چیز در دنیا حتی آینده را بداند و تحولی عمیق در جامعه بشری پدید آورد. شیمل با مطالعه دقیق زندگی پیامبر اسلام این پیام قرآن را به جان میپذیرد که پیامبر اکرم رحمتی برای جهانیان است. او می نویسد بنابر این آیه قرآن مؤمنان می توانند بی تزلزل خاطر با او دلگرم باشند، زیرا می دانند پیامبرشان می تواند بر دلهای مرده جان ببخشد و عاشقان را پناه دهد. شاعران مسلمان تصویر دلانگیزی برای توصیف این خصلت پیامبر یافتند و به گونه ای از ابر رحمت و ریزش فیض الهی سخن راندند که دلانگیز و لذت بخش است. از نگاه این پروفسور آلمانی عظمت پیامبر حتی از میان نامهای او نیز قابل درک است. نامهایی چون محمد و احمد اهمیت خاصی دارند و شاعرانی چون عطار نیشابوری و جامی توصیفهای زیبایی از این نامها و سایر صفات پیامبر دارند. مسلمانان برکتهای خاص را برای نام رسول اکرم قائل هستند. آنها نام پیامبر و اشارت به او را بدون فرستادن درود و صلوات بر وی بر زبان نمی آورند. شعار اسلامی صلوات از کهن‌ترین روزگار در نماز جایگاهی مشخص یافته است. صلوات دعایی است که شکوه و جلالت پیامبر را می افزاید. مؤمنان ناظر بودن محمد بر اعمال و رفتار خود را با تمام وجود درک می کنند. این اعتقاد راسخ موجب شده است تا درود و ثنای بر محمد زیور دلنشین مجالس شود. پروفسور شیمل در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می‌نگرند. آیین محمدی قلوب میلیون ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسانها را محکوم میکند. پژوهشگر سرشناس آلمانی در یک جمع‌بندی در کتاب خود میگوید همین عبارت که خداوند متعال خود ثنای رسولش را گفته سخنی است که کار را بر سرایندگان و گردآورندگان فضایل او سخت و دشوار کرده است. به تعبیر بوسیری اهل مصر، همین که زبانها نمیتوانند آنچرا که شایسته شأن اوست بیان کنند از معجزات نبی اکرم است. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتی برای همه جهانیان است.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود و خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد این بس که خدا گوید ما کان محمد این بس که خدا گوید ما کان محمد فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود و خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد خدا گوید ما کان محمد این بس که خدا گوید ما کان محمد
بر پیامبر این چراغ فروزان هستی و اهل بیت پاکش درود می‌فرستیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و سربلند باشید و خدا حافظ شما.
ساعت 5 است با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوباره حضور یکایک شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین بعد از تصمیم شورای امنیت برای احیای تحریم‌ها علیه ایران از راهکار تازه برای حل پرونده هسته‌ای ایران سخن گفت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وینا در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد که روسیه و چین در حال آماده سازی ابتکار عملی برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران هستند. اولیانوف به جزئیات این تر اشاره نکرده است. وی با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی اظهار داشت که اقدامات این کشورها به تضعیف فرایند سیاسی، تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شده و مانع پیشرفت در مسیر دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. اظهارات این دیپلمات روسیه‌ای بعد از آن مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نتوانست قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌ها علیه ایران بود را به تصویب برساند. این اتفاق به معنی آن است که در صورتی که طی روزهای آینده تصمیم دیگری در شورای امنیت گرفته نشود، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از 28 سپتامبر فعال خواهند شد. سه کشور اروپایی چند هفته پیش با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی سازوکار موسوم به مکانیزم پسگشت را آغاز کردند. این سازوکار که یکی از بندهای توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه معید آن در شورای امنیت یعنی قطعنامه 2231 است، می تواند به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. اساس ادعای کشورهای غربی این است که اقدامات جبرانی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نقض این توافق محسوب می شود. این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یک سال به کشورهای اروپایی فرصت داد تا مطابق با وعده‌ها و همچنین تعهداتشان در برجام اثرات این خروج را خنسا کرده و اثرات ملموس اقتصادی وعده داده شده در توافق را محقق کنند، اما اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. ایران بر همین اساس با تعیین کردن روند قانونی مشخص شده در توافق هسته‌ای یک سال بعد از خروج آمریکا اعلام کرد که با استناد به بندهای 26 و 36 برجام تصمیم به کاهش مرحله به مرحله تعهداتش در این توافق گرفت. کشورهای اروپایی بعد از گامهای جبرانی ایران هم اقداماتی از جمله بدعهدی در پایان دادن به تحریم‌های موشکی ایران انجام دادند که تهران آنها را ناقض تعهدات آنها در توافق هسته‌ای می‌دانست. انگلیس، آلمان و فرانسه مضاف بر این نه تنها حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکردند، بلکه به حمایت از آن پرداختند. گفتنی است که پس از تصویب نشدن قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تلاش سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس برای بازگرداندن تحریم‌های خاتمه یافته ایران را اقدام غیر قانونی ناموجه و تحریک‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام را بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی دانست. رئیس جمهور ایالات متحده در بازگشت از انگلیس و در قصر سفید بار دیگر بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از لندن به واشنگتن به خبرنگاران گفت که حکومت او اکنون در حال مذاکره با طالبان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است. ترامپ بار دیگر از نحوه خروج نیروهای آمریکایی به رهبری دولت بایدن انتقاد کرد و گفت که آن روز شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما بود. هیچ دلیلی برای رها کردن بگرام وجود نداشت. و گفت من داشتم از افغانستان خارج می شدم و کسی بودم که تعداد نیروها را به 5000 سرباز کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم. ترامپ بگرام را از نظر وزن، طول و بار قابل تحمل یکی از قدرتمندترین پایگاه‌های هوایی ساخته شده در تاریخ خواند و گفت که این پایگاه به گونه مجانی به طالبان واگذار شده است. و همچنین بار دیگر به شدت از بایدن و از عفو مقامات آمریکایی که در روند خروج از افغانستان دخیل بودند انتقاد کرد. ترامپ تاکید کرده که او برای حفظ پایگاه هوایی بگرام پیشنهاد 10,000 نیروی گارد ملی و سرباز را داده بود و در آن صورت به گفته او مشکل پیش نمی آمد، اما نانسی پلوسی و شاروال واشنگتن دی سی رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری روز پنجشنبه با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا در لندن نیز گفته بود که پایگاه بگرام را می خواهد. و اما وزارت داخلی طالبان به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره بازپس گرفتن پایگاه هوایی بگرام واکنش نشان داد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در گفتگو با روزنامه انگلیسی تلگراف اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پر از نفرت خوانده و اعلام کرده که امارت اسلامی هرگز اجازه نخواهد داد بگرام یا هیچ بخش دیگری از خاک افغانستان دوباره تحت اشغال قرار گیرد. قانه تاکید کرده که پایگاه هوایی بگرام اکنون به طور کامل در اختیار حکومت طالبان قرار دارد و هیچ سناریویی که در آن این پایگاه به آمریکا یا هر کشور دیگری واگذار شود قابل تصور نیست. او همچنین خاطر نشان کرده است که ملت افغانستان در برابر چنین تهدیداتی متحد و آماده مقاومت خواهد بود. رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان از پایان میزبانی 40 ساله این کشور از پناهندگان افغانستانی گفت. سرلشکر احمد شریف چودری رئیس عمومی روابط عمومی ارتش پاکستان در مصاحبه با یک مجله آلمانی گفت اطوای غیرقانونی افغانستان در پاکستان در فعالیت‌های تروریستی و جرایم جدی دست دارند. وی با اشاره به میزبانی پاکستان از میلیون‌ها پناهنده افغان طی 40 سال گذشته تاکید کرد که اسلام‌آباد ترتیبات مفصلی برای بازگشت با کرامت پناهندگان به کشورشان فراهم و مهلت بازگشت آنان را بارها به دلایل انسانی تمدید کرده است. چودری افسود که دلایل اصلی پناه دادن به افغانها از جمله دخالت‌های خارجی و جنگ داخلی اکنون برطرف شده است. وی در ادامه با استفاده از سلاح‌های باقی مانده آمریکایی در افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در پاکستان اشاره کرد و گفت که حتی آمریکا نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت گروه‌های چون داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند. او همچنین اقدام شورای امنیت را برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح خواستار شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد افزایش یافته و حملات مرزی تلفات نیروهای امنیتی پاکستان را بالا برده است. در همین زمینه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با لحنی هشدارآمیز خطاب به طالبان اعلام کرده که کابل باید میان حفظ روابط با اسلام آباد و حمایت از طریق طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه گذشته بار دیگر مدعی حمایت طالبان از شبه نظامیان مخالف اسلام آباد شد و افسود که بدون هیچ ابهامی میگویم که افغانستان یک کشور متخاصم است. یونیفرم در ساختار نظامی تنها یک لباس نیست، بلکه نشانه ای از هویت، نظم و اعتماد عمومی به حساب می آید. مسئولان ارشد وزارت امور داخله و رهبری حکومت افغانستان بارها تاکید کردند که تمامی قطعات نظامی مکلف به استفاده از یونیفرم هستند. به گفته آنان استفاده از لباس یکسان و مشخص هم در شناسایی نیروها کمک می کند و هم از بروز سوء تفاهم های احتمالی میان مردم و نظامیان جلوگیری می نماید. گزارش را بشنوید از فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان.
در خیابان‌های پر رفت و آمد هرات مردم گاهی با صحنه‌های روبرو می‌شوند که برایشان نگران کننده است. نیروهای امنیتی که به جای یونیفرم نظامی با لباس محلی در بازارها و بزرگراه‌ها ظاهر می‌شوند. این وضعیت باعث می‌شود که تشخیص میان یک نیروی نظامی و یک فرد عادی دشوار شود و نگرانی‌های را در میان شهروندان برانگیزد. یونیفرم در ساختار نظامی تنها یک لباس نیست، بلکه نشانه‌ای از هویت، نظم و اعتماد عمومی به حساب می‌آید. حاجی یاسر قماندان امنی ولایت هرات میگوید
اسلامی امارات نظام امیر المؤمنین نفذ الله د ادارات و بنسټ د هرات ولایت امنه قماندانی ټول امنیتی مسؤلین
یونیفرم در ساختار نظامی تنها یک لباس نیست، بلکه نشانه ای از هویت، نظم و اعتماد عمومی به حساب می آید. مسئولان ارشد وزارت امور داخله و رهبری حکومت افغانستان بارها تاکید کردند که تمامی قطعات نظامی مکلف استفاده از یونیفرم هستند. استفاده از لباس یکسان و مشخص هم در شناسایی نیروها کمک می کند و هم از بروز سوء تفاهم های احتمالی میان مردم و نظامیان جلوگیری می نماید. از نگاه کارشناسان امور امنیتی، یونیفرم به مثابه یک زبان مشترک میان نیروهای نظامی و مردم است. ثابت هروی آگاه امور در هرات به رادیو دری گفت وقتی شهروندان در کوچه و بازار با نیروهای یونیفرم پوش روبرو می شوند احساس امنیت بیشتری دارند.
در هر نظامی که باشه خود یونیفرم یک نقش بسیار مهم و اساسی در مو کشور داره و باعث ایجاد نظم و دیسیپلین نظام میشه. پس لازم است برای هر نظام که نظامیان از اون نظام از یونیفرم نظامی استفاده کنند و استفاده داشته باشند، لباس از اونا مشخص باشه تا که نیروهای امنیتی کار از اونا با اطمینان تر و مثبت تر در جامعه ارائه بگرده.
شهروندان هرات نیز از این سیاست حمایت می کنند. بسیاری از آنان می گویند حضور نیروهای امنیتی با یونیفرم در سطح شهر نشانه ای از نظم و اقتدار حکومت است. یکی از دکانداران قدیمی بازار هرات می گوید وقتی سربازها با یونیفرم از کنار ما رد می شوند ما مطمئن می شویم که امنیت برقرار است. اما اگر همانها با لباس محلی بیایند ما فرقشان را با مردم عادی نمی فهمیم و همین نگرانی ایجاد می کند.
یونیفرم ضروره برای تمام نیروهای امنیتی و نشانه یک اردو و دولت که نظام لباس داشته باشه و لباس به مردم نشان بده و مردم هم میشناسن که این نیروهای امنیتی هم و چگونه به اونا رفته.
شی خوبه دیگه، هر جا مشخصه که شخص وظیفه داره دیگه، مردم هم راضی هستن، مجاهدین هم از این کار استقبال کردن.
یونیفرم همچنین در روحیه و انسجام قطعات نظامی نقش اساسی دارد. هروی آگاه امور اجتماعی در هرات در این باره میگوید سربازانی که با لباس یکسان در صفوف قرار می گیرند حس همبستگی و مسئولیت پذیری بیشتری پیدا می کنند.
اگر نیروهای امنیتی لباس مشخص نداشته باشند شاید در بیشتر جاها، در بیشتر عملیات ها مردم احساس امنیت نکنند. مردم فکر کنند که از جمله نیروهای امنیتی نیست یا از افراد دیگه است. به همون لحاظ خود لباس باعث تامین امنیت بهتر در یک جامعه می گردد.
با توجه به این واقعیت‌ها، تشویق و حمایت مردم از استفاده کامل و اصولی یونیفرم در قطعات نظامی اهمیت دوچندان پیدا کرده است. یونیفرم برای نیروهای نظامی افغانستان تنها پوششی بر تن نیست. این لباس سمبولی از هویت ملی، انضباط سازمانی و اعتماد مردمی است. جامعه که سربازانش را در یونیفرم می‌بیند، امنیت را نزدیک‌تر حس می‌کند و آینده منظم‌تر و مطمئن‌تر را پیش چشم دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نشست مشترک با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و مسئولان حکومت طالبان با هدف تقویت سکتور خصوصی و هماهنگی لازم میان حکومت و سرمایه‌گذاران داخلی در ولایت بغلان برگزار شد. سمی خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دفتر یونما در زون شمال شرق به منظور تقویت بخش خصوصی نشست مشترک را با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و مسئولان حکومتی در ولایت بغلان را اندازی کرده است. مسئولان ادارات محلی ولایت بغلان در این نشست که به هدف تقویت سکتور خصوصی و هماهنگی لازم میان حکومت و سرمایه‌گذاران داخلی را اندازی شده است میگویند این گونه نشست ها در تقویت و هماهنگی بهتر میان تاجران و حکومت مؤثر تمام می شود. شیر محمد ایوبی مسئول پیشوران ولایت بغلان می گوید در این نشست نمایندگان مختلف از ادارات محلی و بخش های خصوصی شرکت کرده بودند و روی مشکلات و نگرانی های موجود و نیز تقویت و هماهنگی بهتر میان همدیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
تمام تاجرا در این مجلس وجود داشتند، اما چالش ها و مشکلات سرمایه گذاری در سطح افغانستان خصوصا در ولایت بغلان روز جربه صورت گرفت. یک مجلس بسیار خوب بود، یک مجلس بسیار نیک بود. تجربای تمام تاجرایی جا گرفته شد به خاطر سرمایه گذاری خوبتر و بهتر در ولایت بغلان.
حبیب الرحمن نماینده اداری صنعت بازرگانی ولایت بغلان میگوید این نشست از سوی دفتر یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در زون شمال شرق را اندازه شده بود که در آن موارد زیادی مورد بحث قرار گرفت.
نمایندگان مجلس خصوصی بغلان ولایت صنعت و سوداگری ریاست همغږی بنده یونما سره مو یو غونډه درلودله چې ملي تجاران او کوم خلک چې بغلان کې سرمایه‌گذاري کوي، تولیدي فابریکو د دوغو د ستونزو ته د رسیدګۍ په پار او د دوی ته د حل لارې د موندلو په پار باندې دا غونډه راټوله سوې وه و فند سر تا ورسید.
شرکت کنندگان این برنامه میگویند دفتر یونما با برگزاری نشست بخش از مشکلات آنان را مرفوع کرده است.
سمیع خاوری بود، خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان. با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. هفته شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تلاش آمریکا برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام. و افزایش پول افغانی در مقابل دلار. مقام های دولت دونالد ترامپ در حال گفتگو با حکومت طالبان درباره ایجاد دوباره یک حضور محدود نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بگرام به عنوان نقطه آغاز عملیات ضد هراس افکنی هستند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خودش گزارش داده که اعلام غیر منتظره ترامپ مبنی بر اینکه به دنبال بازپسگیری پایگاه بگرام است میتونه بخشی از یک تلاش دیپلماتیک گسترده‌تر برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان باشه. این روزنامه همچنین نوشته که این گفتگوها که به رهبری آدام بوهلر فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها انجام میشه، شامل تبادل احتمالی زندانیان، یک توافق اقتصادی احتمالی و یک بخش امنیتی است. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، که با تازگی سفری به کابل داشته، میگه که کابل و واشنگتن هر دو از تقویت روابطشان بهره مند خواهند شد. او در صفحه ایکس خودش نوشته که در حال حاضر مانع فوری در مسیر روابط افغانستان و ایالات متحده مسئله زندانیان و گروگان هاست و به گفته او رفع هرچه زودتر این مانع اهمیت حیاتی دارد. با این حال ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در واکنش به قصد دونالد ترامپ برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام گفته که حضور نظامی در تاریخ از سوی افغان ها پذیرفته نشده
و این احتمال در جریان گفتگوها و توافقنامه دوحه هم کاملا رد شده بود. ذاکر جلالی افزوده که افغانستان و آمریکا نیاز به تعامل با یکدیگر دارند و میتوانند بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک روابط اقتصادی و سیاسی برقرار کنند بدون آنکه آمریکا در هیچ بخشی از افغانستان حضور نظامی داشته باشد. چندی قبل هم شایعه واگذاری پایگاه هوایی بگرام به آمریکا مطرح شده بود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تحویل پایگاه بگرام به آمریکا این ادعاها را رد کرد و اونا را شایعه بی اساس خواند و تاکید کرد که پایگاه بگرام تحت کنترل طالبان باقی خواهد ماند. مجاهد به تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان هم گفت که متحمل زورگویی و قلدری هیچ کشوری را نخواهیم پذیرفت و همان گونه که در 20 سال پیش هم از خود در مقابل تجاوز آمریکا دفاع کردیم و اگر لازم باشه باز هم در مقابل هر متجاوزی مبارزه خواهیم کرد، چرا که جز مقاومت راهی نخواهیم داشت.
ولی افغانستان مجبور شد. من مثل میان فعلانه که ما بعضی کشورهای بدمعاش دنیا رو میبینیم با هر کشور حمله میکنن، بانسازی میکنن و اسرائیل مثال بدیم، بالا ایران حمله کرد، بالا سوریه حمله عملات کردن، بار مکررن همین نزدیکا بالای دوحه حمله کردن. یعنی این قسم کشوری که بدماش کل شود طبیعی است که باز در اونجا کشورهای مظلوم و بیچاره و کشورهایی که قربانی جنگ باشن مثل افغانستان طبیعی است که باز رول زیاد نمیتونه داشته باشه، بدون از اینکه استقامت بکنه، صبر بکنه و جهاد بکنه راه دیگر برشون نمیده. افغانستان هم در اون زمان عین راه را پیش گرفت. ما میدانستیم که آمریکا روی غروری که در اون زمان داشت، روی پلان اشغالگری را که در اون زمان در ذهن خود داشت، ما میدانستیم چه کار میشه، ولی باید ما متانت میکردیم، استادگی میکردیم و الحمدلله متو شد. ملت های مجبور و مظلوم بدون استقامت و متانت و استادگی راه دیگر نداشته میباشند. ما خواهان از این نبودیم افغانستان چنین عقب گردی داشته باشه، چنین تلفات را ببینه، چنین زیانهای را ببینه. باز هم میان به ای که اون کشورهای مقتدر دنیا دور را بده آدم میده، یایی که در برابرش باید بیستی مبارزه کنی و یایی که تسلیم شوی. تسلیم شوی باز روز خوش را نمیبینی، باید این را ما بدانه. درست است خونریزی نخواهد شد، ولی به مرگ تدریجی باز هم یک ملت که بعد از اشغال باشه میمارد. افغانستان ترجیح داد که مرگ تدریجی نموره، باید استقامت بکنه در سنگر داغ بود. از او خاطر ما میپذیریم که تلفات دیدیم، زیانهای را دیدیم، ولی ارزش جدی داشت که ما باز هم قدرت را به زانو در آوردیم، یک صفحه نوی تاریخ را ساختیم و باز هم امارت اسلامی افغانستان تحکیم یافت، به پا استاد شد و افغانستان تحت بیرق شریعت حکومت داره. این قربانی میارزه، چون دین خدا، شریعت اسلامی، حکومت اسلامی بسیار قربانی ها میارزه. انسان هست به خاطر از این که باید حریت و آزادی خود را حفظ بکنه، اگر نباشه در ایران قربانی بده. اصلا نیست که به امارت اسلامی افغانستان در اون زمان هم گفته بود، حال نظر اصولی همه است که ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شد، به شمول آمریکا. افغانستان میخواد کشور قوی باشه، کشور باشه که امنیت خود را تامین بکنه و رسیدگی به مشکلات خود را بکنه، و هیچ وقت اجازه نمیده افغانستان تخته خیز علیه کشورها باشه یا به این معنا که صادر کننده جنگ و مشکلات به کشورها باشه. ای ظرفیت هم افغانستان نداره، توانایی هم نداره و ای به نفع پانا هم نیست. یک پالیسی اصولی تو زمان هم بود، حالی هم است. در پیمان دوحه هم همچنان هم بوده که افغانستان اجازه نمیده از خاک افغانستان علیه کشور استفاده شود. باز استفاده صورت هم نگرفت. و بعضی ادعاهایی که در شد تا به حال ما سند دقیقی را از این داده ها به دست ناورده، ولی باز هم تاکید میکنم که افغانستان علیه کشور هیچ کشور دیگر به شمول آمریکا استفاده نشده. به باور هستم که آمریکا شاید نپذیره یا نتانه هضم بکنه که یک حکومت اسلامی در افغانستان تاسیس باشه و روی کار باشه. اگر این پرابلم نباشه، خب ما یک ایمان را در بین داشتیم، در او زیاد تعهدات صورت گرفته که بالا امرای حکومت آینده افغانستان تعاملات عادی میشه و همچنان لیست های که محله بزرگای امارت ساخته شده از بین میره، لیست جایزه و لیست ها هم از بین میره و سرمایه افغانستان پس باید داده شود، بلاش شود که تعامل عادی میان بیاد. حالا از 4 سال بر آمده امریکا چنین کارهایی را نکرده، صرف نگاه خود را کشید و به خاطر که تلفات و زیانات را میدیدن و به درگیر جنگ بودن از جنگ خود را کشیدن. او طرف باز با تعامل با افغانستان طالب در متاسفانه که نامدن و روی نکردن که به زیان امریکاسی محاسبات درست نیست.
مجاهد در ادامه گفت که رفت و آمد و دید و بازدید میانه مقامات حکومت طالبان و امریکا جریان داره و ما نمیخواییم که از خاک ما علیه هیچ کشوری استفاده شود.
ما خانزی هستیم که در کل امریکا باید پالیسی خود در برابر افغانستان نادی بسازه و همچنان از حالتی که در حالت غیر نرمالی پالیسی ها اتخاذ شده بود باید تغییر بکنه به حالت عادی که حال است. ما خانزی هستیم با تمام کشور رابطه سالم خوبی داشته باشیم. رفت و آمد هم شده و گایوان تماس ها هم شده در دوحه. آنها سفارتشان به گونه موقتی هست و سفارت افغانستان هم در دوحه که هست. تمام وقتی بازدید داریم تبادله پیام ها میشه. چندی قبل شما دیدن یک هیئتشان به کابل آمده بود که دکتر سید خیلی زاده من برایشان بوده. تعاملات گاهی وقت گفتمانی داشته ایم تماس هست. افغانستان خواهان ازی هست ولی او طرف باز دیده شد که آنها در پالیسی هاشان چقدر مثبت پیش میرن و چقدر میتونن وقت ها را ترک کنن و از یک فضایی که در افغانستان برابر افغانستان محاسبات نادرست کرده بودن برای ارتباط به حکومت فعلی آمریکا دارن. بدون شک افغانستان نمیخواد خاکش علیه هیچ کشور استفاده شود و با هیچ کشور هم در تنش نمیخواد باشه و اطمینان میده که خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شد. افغانستان رو به نفع خود میدانه. افغانستان یک کشوری است که ما میبینیم جنگ زده و فعلا در کار آبادی خود مصروف است. اقتصادش باید درست شود. با هیچ کشوری نمیخواد تنش داشته باشه. تنش به نفع هیچ جهت نیست. علیه افغانستان بدگمانی ایجاد شده بود. پروپاگاند صورت گرفته بود. باید جلوگیری بدگمانی ها صورت بگیره چون ما را به نتیجه نمیرسونه. افغانستان نیتش درک شود. نیت افغانستان است که با تمام کشورها میخواهد از راه مفاهمه از راه تعامل مثبت سیاسی پیش بره.
بخشی از صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را شنیدید. وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت و پایگاه بگرام نسبت به تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در کنفرانس مطبوعاتی گفت چین به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده و سرنوشت کشور باید در دست مردم افغانستان باشه. میخوایم تأکید بکنم که تشدید تنش‌ها و ایجاد رویارویی در منطقه نامطلوب است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا بکنند. خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. جناب آقای محمد داوود افشار فعال رسانه افغانستانی می‌خوایم که گفتگو بکنیم با جناب آقای افشار. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس در خدمت
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت از پایگاه هوایی بگرام هست. صحبت های ترامپ مبنی بر این که ما با پایگاه هوایی بگرام نیاز داریم و مجدد باید برگردیم با پایگاه هوایی بگرام. اون طرف گفته میشه که گفتگوهای بین طالبان و هیئتی از امریکایی ها در جریان هست و رهبری آدام بولر سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان خودش به هر حال یک مسئله هست. واکنش طالبان به صحبت های ترامپ و البته واکنش چین نسبت به این مسئله اوزار چطور ارزیابی میکنید آقای افشار؟
خدمتتون عرض کنم که تنش ها در منطقه به شدت بالا رفته. ما منطقه را وابستن تحولات بسیار بزرگی داریم میبینیم. بعد از اینکه طوفان الاقصی شروع شد و مشاهده حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای متعدد در منطقه بودیم، خصوصا که آخرین مرحله از او رو در قطر دیدیم که حتی کشوری که خودش میانجی در نقش یک میانجی صلح داره وظیفه ایفا میکنه او رو مورد حمله قرار داد. این نشون میده که ما به سمت و سوی تحولات غیر قابل پیش بینی شده حرکت میکنیم. افغانستان هم بخواد یا نخواد از این تحولات به دور نخواهد ماند و موقعیت جغرافیایی از او و موقعیت ژئوپلیتیک از او باعث میشه که کشورهایی که مؤثرن و نقش تعیین کننده در این جنگ ها دارن چشم از افغانستان بر ندارن. آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی در تحولات تلاش میکنه که از چند منظر، این نظر شخصی من هست، میخواد اولا هرچند که در صحبت‌هایش ترامپ از چین بیشتر یاد میکنه که میگه ما وقتی در بک‌گراند باشیم یک ساعت بیشتر با مناطقی که بمب‌های هسته‌ای چین نگهداری میشه فاصله نداریم، ولی من بیشتر تصورم این است که بیشتر نگاه از او به محاصره کردن ایران معطوف هست که بتانه جبهه شرقی ایران را هم تحت پوشش و کنترل قرار بده. به هر حال تقاضای ترامپ برای از اینکه بتونه دوباره در میدان هوایی بگرام دسترسی پیدا بکنه را باید حول تحولات منطقه ارزیابی کنه.
خب شما در جریان هستید افشار که در طول 4 سال گذشته مقامات طالبان، مقامات مختلف طالبان بارها تاکید کردن روی مسئله که افغانستان هیچ پایگاه نظامی را در اختیار هیچ کشوری قرار نخواهد داد. فکر میکنید که واکنش طالبان نسبت به این صحبت‌های ترامپ چه خواهد بود؟
خب همونجور که شما گفتین و طالبان اعلان کردن، طالبان با قطعیت کامل و لازم در مخالفت با آمریکایی‌ها در این حوزه صحبت کردن. از طرفی هم طالبان روابط نسبتاً مطلوبی را با رقبای آمریکا در منطقه برقرار کردن. روسیه به هر حال اولین کشور و تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، با چین قراردادهای خوبی در حوزه اکتشاف و استخراج معادن بستن، همینجور مراودات اقتصادی خوبی با ایران دارن. طالبان خوب میدونن که در صورتی که بخوان همچون یک تعاملی رو با آمریکا داشته باشن، این کشورها رو به شدت از دست میدن و به هر حال دیگه نمیتونن روی مراودات خوب با این کشورها حساب بکنن. از طرفی هم افغانستان با دلیل مواجه شدن با و عدم دسترسی به آبهای آزاد به شدت به گمرک‌های کشورهای همسایه علل خصوص ایران و پاکستان نیاز دارند. از طرفی هم روابط طالبان با پاکستان به بدترین حالت خودش در طول چند سال گذشته تبدیل شده و نزدیک شده. از این جهت دست طالبان هم خیلی باز نیست که بتونن کشورهای همسایه و منطقه را نادیده بگیرن. باید منتظر باشیم و ببینیم که تحولات به چه سمت و سوی خواهد رفت و در این کشاکش منافع قدرت ها در افغانستان نهایتا کدام یک از این طرف ها دست برتر پیدا خواهند کرد.
خب اینطوری به نظر میرسه افشار که وابستگی طالبان به امریکایی ها حداقل به لحاظ اقتصادی خب خیلی است، یعنی این وابستگی اینا را مجبور نمی کنه که این پایگاه را در اختیار امریکا قرار بدن؟
خب منظور ما هم از این بحث کشاکش قدرت همینه دیگه. از این طرف گفتیم که افغانستان چه نیازهایی به کشورهای منطقه داره، از این طرف همین رقم که شما گفتین، افغانستان متاسفانه در طول 4 سال گذشته هم موفق نشده که خودش از کمک‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای که از طرف آمریکایی‌ها دریافت می‌کنن بی‌نیاز بسازه. اینمی نزاع بر سر منافع و مؤلفه های قدرتی که هر طرف در افغانستان دارن میتونه افغانستان رو وارد یک تحول جدید بسازه. بعید نیست علارغم از این که طالبان به صورت رسمی واگذاری هر گونه پایگاه بهرام رو تاکنون نفی کردن و استقامت کردن، در نهایت اگر وابستگی به منابع اقتصادی آمریکایی ها آنچنان که ما شاید بخشی از اون مطلع باشیم، اگر در پشت صحنه این وابستگی ها گسترده تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم باشه، بعید نیست که این فشار اقتصادی باعث بشه که تن به چنین قراردادی هم بده.
آقای افشار، ذاکر جلالی از مقامات وزارت خارجه طالبان واکنش نشان داده نسبت به صحبت‌های ترامپ و خب مباحثی را مطرح کرده. یک بحثی که مطرح شده این بوده که در توافقنامه دوحه تاکید شده روی این مسئله که در واقع پایگاه نظامی بنا نیست در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیره در داخل افغانستان. چقدر پایبندی به توافق دوحه میتونه اصلا در این بحث مطرح باشه؟
آمریکایی‌ها اساساً قراردادها را به خاطر از این می‌بندن و وارد معاهدات بین‌المللی میشن که طرف بتونن طرف مقابل را مجاب بسازن که در مسیر منافع آمریکایی ها حرکت کنن. هر زمانی که احساس کنن که او قرارداد و او مفاد و بیانیه ها به ضرر خودشون هست، به راحتی از او عبور میکنن و هیچ اهمیتی قراردادها برایشون نداره. شواهد زیادی در این زمینه وجود داره که نیاز به بیان از اونها شاید نباشه. امروز آمریکایی ها تقریبا همه میشناسن که آمریکایی‌ها کمترین تعهد را به امضاهای خودشون دارن. حالا اگه خواسته باشیم چند تا شاید مثال ملموس که در همین چند سال اخیر اتفاق افتاده بزنیم، ما خب آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها برجام امضا کردن، ترامپ به عنوان در حالی که یک دولت مستقر و رسمی آمریکایی‌ها او را امضا کرده بود به راحتی او را پاره کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متاسفانه ارتباط ما با جناب افشار برقرار نشد، انشالله در روزهای آینده بتونیم که این موضوع را با کارشناسان مختلف تحلیل بکنیم و این تحلیل ها را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای این شورا را درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران تصویب نکرد. پیشنویس قطعنامه کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی طبق بند 11 قطعنامه 2231 دیروز به وقت نیویورک بر رأی گذاشته شد. سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه، عضو توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام که خودشان تاکنون به تعهداتشان عمل نکردند، روز ششم سنبله 1404 روند 30 روزه موسوم به مکانیسم معاشره برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. اسنپ‌بک یا پسگشت به معنای بازگرداندن سریع و خودکار قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد است و مکانیسم معاشه هم روندی است که امکان بازگشت این تحریم‌ها را فراهم می‌کند. در همین حال سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت بازگرداندن تحریم‌های لغو شده این نهاد علیه ایران را غیرقانونی خواند و گفت ایران در دفاع از حاکمیت، حقوق و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود استوار خواهد ماند و در برابر اجبار تسلیم نخواهد شد. امیر سعید ایروانی در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 اظهار داشت که ایران تعهدات خودش را با حسن نیت اجرا کرده، اما خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و پایبند نبودن ترویکای اروپایی به تعهداتشان توافق را تضعیف کرده. سفیر ایران با اشاره به تفاهم اخیر ایران با آژانس در 9 سپتامبر در قاهره از بی‌اعتنایی آمریکا و ترویکا به این فرصت دیپلماتیک ابراز تأسف کرد. ایروانی در پایان تأکید کرد که ایران در برابر بی‌عدالتی و اجبار ایستادگی خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که شورای امنیت به ابزاری برای نقض حقوقش تبدیل شود. در روزهای اخیر ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار افزایش یافته. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افغانستان این موضوع را نتیجه سیاست‌های پولی و اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی طالبان می‌دانند. جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، محدود کردن عرضه دلار در بازار و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور از مهمترین عوامل این رشد بوده. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز هم تأکید دارند که تقاضا برای افغانی در بازارهای داخلی افزایش یافته و سرمایه های افغانهای خارج نشین به کشور بازگشته. با وجود این، برخی از مردم هنوز از سطح بالای تورم در کشور نگرانند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
ارزش پول ملی یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در روزهای اخیر ارزش پول افغانی در برابر دلار تا 5% افزایش یافته و 1 دلار تا 66 افغانی در روزهای گذشته خرید و فروش شده است. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان هم می‌گوید با اجرای سیاست‌های معقول پولی این روند همچنان در کشور ادامه خواهد داشت.
د افغانستان بانک لوري د معقول پولي سیاستونو تطبیق د دې لامل شوی دی چې د افغانۍ ارزښت په ښه ډول وساتل شي او پرې نه ښودل شي چې په دې برخه کې حاد نوسانونه رامنځته شي. د افغانستان بانک لوري د معقول پولي سیاستونو تطبیق په هیواد کې صادراتي وده، همدارنګه په هیواد کې د یو شمېر نړیوالو او ملي پروژو پیل، د اثارو له قاچاق څخه مخنیوی.
با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت اقلام چون آرد، روغن، برنج و حبوبات تغییر چندانی نکرده است. فروشندگان میگویند دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها افزایش بهای دلاری اجناس در کشورهای صادرکننده است. برای نمونه قیمت یک بشکه روغن از 23 به 25 دلار رسیده است.
دلار وقتی که باز پایین میشه ارزش افغانی بالا میشه، باز نرخ دلاری جنس بالا میبره. یعنی مثلا آرد چند وقت پیش بود تونی 403 روپه آرد خوبیش، حالا شده 420 روپه، 418 روپه.
مواد غذایی باید طبیعی آید، دلار خیلی پایین آمده، دیگه اجناس اصلا پایین نیامده، دیگه همینطور پترول، دیزل اینا هیچ تأثیر نداشته و قیمت دلار اینا دیگه خواست ما همیه که یک کنترول داشته باشه، مدیریت داشته باشه برای کنترل قیمت و کنترل سوخت و کنترل گاز، همه چیز.
در همین حال نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل تاکید میکند که با توزیع نرخنامه های رسمی اعزام تیم های نظارتی و رسیدگی به شکایات مردم، روند بازار تحت کنترل شهرداری قرار دارد و به هیچ فروشنده ای اجازه سوء استفاده دادن نمی شود.
این نرخنامه ها مکمل در شهر کابل قابل تطبیق هست و عملا شورای کابل تیم های نظارتیش از تطبیقش آگاهی به عمل میاره و این پروسه را پیگیری میکنه. نمبر تماس 155 هم به خاطر شکایت که امکان داره این راستا وجود داشته باشه در خدمت شهروندای عزیز است.
از سوی هم کارشناسان اقتصادی از جمله سید براتعلی نقوی معتقدند که حفظ ارزش پول ملی از شاخص‌های مهم ثبات و توسعه اقتصادی است، اما تأکید می‌کنند که حکومت باید در کنار این سیاست‌ها برنامه‌هایی برای تقویت و قدرت خرید مردم نیز روی دست بگیرد تا سطح رفاه عمومی نیز در افغانستان افزایش یابد.
وقتی که پول ملی افزایش پیدا می‌کند و ثبات پیدا می‌کند، قیمت‌ها باید ثبات پیدا بکنه، از طرف دیگر بتواند باعث رفاه مردم شود و بتواند قدرت خرید مردم را نیز افزایش بدهد.
این در حالی است که اغلب اجناس مورد نیاز خانواده ها از جمله آرد، برنج، روغن و حبوبات توسط فروشندگان سطح شهر کابل از بازرگانان با دلار خریداری می شود. انتظار شهروندان هم این است که با کاهش ارزش دلار و افزایش پول ملی تغییری در نرخ ها هم با وجود آید. مقامات حکومتی هم اطمینان دادند که برای این چالش اقدامات موثری را روی دست گرفتند و به زودی عملی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
farstoday.ir/dari. برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم اینک با برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی گفت گذشت کن که حالی برسد، این زنگ زده دل با جلالی برسد. هرچند گلالود شود آب، ولی پس با گذر خود با زلالی برسد. گذشت و بخشش با وقت دیگه نمیمانم، چرا که میخواییم زندگیم بهشت شود. الهی با امید تو. با شما که گذشت یک اصل است از زندگیتان. سلام. با شما که در بخشش خواستن پیش قدم میشین، سلام. ما جمع است، شما هستین، ما هستیم و گپ و گفتم زیاد. تشکر که با حضور گرم و پیامک های قشنگتان در برنامه سهم ویژه میگیرین جوان عزیز. این روز هفته شنبه در کنار شما هستیم با روی موج جوانی. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدابردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی،
همکار گزارشگر